أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع بشرط متأخر واجب بود که عرض کردیم به لحاظ امتثال ما مشکلی نداریم، چون معنای شرط متأخر واجب این هست که حسه‌ای از طبیعت واجب است، مثلا حسه‌ای از صوم واجب است در حق مستحاضه که مقید هست به غسل در شب برای نماز مغرب و عشاء اون روز. ولی به لحاظ ملاک اشکال شده که وقتی که صوم هست غسل نیست، وقتی که غسل به وجود میاد صوم نیست. این چه شرطی است که در زمان مقتضی منعدم هست و بعد از انعدام مقتضی تازه میخواد موجود بشه؟ مگه همچو چیزی ما داریم در عالم تکوین که مثلا مقتضی سوختن پنبه که آتش هست ساعت 7 موجود باشه، ولی اون وقت پنبه خیس باشه، بعد که آتش خاموش میشه شرط احتراق پنبه که جفافان هست محقق بشه، بعد ناگهان این پنبه بسوزه. مگر همچه چیزی ممکنه؟ شرط یا موجب کامل شدن و تام شدن فاعلیت فاعله، یا موجب تام شدن قابلیت قابله، و به هر حال در زمان تأثیر اون مقتضی در وجود این معلول باید این شرط موجود باشه، نه اینکه در زمانی که مقتضی هست شرط نیست، در زمانی که شرط هست مقتضی نیست. که این اشکال اشکال قوی است. در جواب از این اشکال مرحوم آخون فرموده است که ملاک در افعال تابع صدق عنوان بر آن فعل هست. عنوان حسن منطبق بشود ملاک حس پیدا می کند، عنوان قبیح منطبق بشود ملاک قوم پیدا می کند، و عناوین افعال با اختلاف اضافات مختلف میشه، ولو طرف اضافه موجود نباشه فعلا. مثلا شما وقتی می روید بیرون شهر به غرض استقبال زید، اگر بعدن زید بیاید اون رفتن شما به بیرون شهر معنون میشه به عنوان استقبال. اگر زید بعدن نیاید اون بیرون رفتن شما که از شهر قبلا موجود شد معنون به عنوان استقبال نمیشه. تطبیقش هم بر صوم مستحاضه اینه که صوم مستحاضه وقتی اضافه میشه به این که قبل از غسل این مستحاضه در شب برای نماز مغرب و عشاء هست، همین اضافه قبلیت معنون میکنه این غسل را به عنوان، این صوم را معنون میکنه به عنوان حسن. این فرمایش صاحب کفایه اشکار رو به طور نهایی حل نمیکنه. چرا؟ برای اینکه در ملاکات تکوینی غیر از غسل و قبح هم ما شرط متأخر داریم. مثلا طبیب امر میکنه مریض را به شرب دوا مشروط به شرط متأخر که بعد از این دوا یک ساعت استراحت بکند. اینجا دیگر بحث حسن و قوب نیست، بحث این است که میخواهیم تأثیر تکوینی ببینیم نسبت به این شرب دوا حاصل است یا حاصل نیست. اون وقتی که شرب دوا میکنیم هنوز نخوابیده ایم، بعد که میخوابیم دیگر شرب دوا نمی کنیم. چطور میخواهد مؤثر باشد در برع از مرض؟ بحث این است که شرط متأخر است، جزء المقتضی هم اگر متأخر باشد باز اشکال هست که اون جزء اول مقتضی منعدم شده است، او دیگر نمیتواند مؤثر باشد. جزء دوم مقتضی هم که به تنهایی علت تامه نیست برای اون معلول، پس چطور میخواهد معلول موجود بشود؟ تأثیر معدوم در موجود لازم میاد. جواب دوم رو محقق عراقی دادن. ایشون فرمودن که در علل تکوینی هم شرط به حسب حقیقت اضافه ایست که بین مقتضی و اون چه که عرفاً شرط نامیده میشه خواهد بود. مسمای به شرط، شرط حقیقی نیست. مثلا نزدیک شدن پنبه به آتش، این ولو نامش شرط احتراق است ولی واقعا او شرط نیست. شرط عبارت است از اون اضافه‌ای که آتش با این نزدیک شدن پنبه پیدا می کنند، اضافه حاصله بین آتش و بین این نزدیک شدن پنبه، این شرط است. و در حقیقت علت احتراق آتشی است که متحسس است به اقتراب قطنه، النار المتحسسه به اقتراب القطنه، این علت احتراق است. خب ولو طرف اضافه الان موجود نباشد، ولیکن اضافه مقتضی به آن موجود است، ممکن است این مقتضی اضافه پیدا کند به یک امری که در آینده موجود می شود. این فرمایش ایشان هم امر غریبیه. تا طرف اضافه موجود نشود چطور می خواهد اضافه در خارج موجود بشود؟ اضافه یعنی کون رابط، کون رابط در وجودش نیاز دارد به طرفین. مگر می شود اضافه بین آتش و بین قرب قطنه و آتش موجود بشود اما قرب قطنه هنوز موجود نباشد؟ بله، اضافات اعتباریه اشکالی ندارد، ولی امور اعتباریه که در تکوین مؤثر نیستند. جواب سوم این است که ما بگوییم که تارتن ملاک اعتباری است، ملاک تکوینی نیست، که ما اصلا نیاز به این توجیهات نداریم. در ملاک اعتباری ممکن است یک امر متأخری شرط باشد برای این اتصاف فعل سابق به یک ملاک اعتباری. این که مشکلی ندارد. اگر این مهمان یک روز میماند، مصلحت در این است که مولا به تنهایی به استقبال او برود. اگر دو روز میماند، مصلحت این است که مولا با معاونش به استقبال او برود. یعنی ماندن این مهمان در آینده این شرط متأخر است برای اتصاف اون استقبال به اون نحو خاص به ملاک اعتباری. این اصلا جای بحث ندارد. اما در ملاک تکوینی ما قطعا باید توجیه کنیم که چطور می شود مقتضی نابود بشود بعد شرط موجود بشود، شرط متأخر. این چطور می شود؟ تنها توجیهش این است که ما یک حلقه مفقوده ای را اینجا فرض کنیم. یعنی این مقتضی که فعل واجب هست بلا واسطه ایجاد ملاک نمی کند، بلکه ایجاد می کند یک حالتی را، و اون حالت می ماند تا زمان شرط متأخر. اون حالت مقتضی ملاک است که مقارن است با وجود شرط متأخر، و این فعل واجب ما که سابق است او تنها علت است برای ایجاد اون حالت، که اون حالت موجود می شود و می ماند تا زمان اون شرط متأخر. شرط متأخر در کنار اون حالت که حلقه مفقوده است می شوند علت تامه برای وجود اون ملاک. در همین مثال شرب دوا، شرب دوا ایجاد یک حالتی می کنه در بدن این مریض. شرب دوا تمام شد، اما اون حالت در بدن مریض ایجاد شده است و این حالت میماند. یک ساعت استراحت این مریض در کنار این حالت ایجاد اون ملاک میکنه که فرض کنید خوب شدن از بیماری است. در امور تکوینیه اگر دیدید که یک فعلی ایجاد حالتی کرد، با نابود شدن این فعل اون حالت مان، معلوم میشه که این فعل معده، مثل بنا و بناء. انصافا خب در شرب دوا معده است، منشأ میشود بدن دچار فعل و انفعالی بشود، حرارتی در بدن ایجاد می شود، این حرارت ساعت ها می ماند در بدن، بله اون شرب دوا علت مفیزه وجود نیست تا بگوییم که علت مفیزه وجود باید حدوثاً و بقاءاً در کنار وجود معلول باشد. نه، علت معده است. اون حرارتی که در بدن این شخص میماند بعد از شرب دوا، اون حرارت مقتضی است برای اون خوب شدن از بیماری. شرطش این است که یک ساعت بخوابد یا یک ساعت راه برود و امثاله. پس ما باید بین این فعل سابق و بین اون شرط لاحق و متأخر حلقه مفقوده رو پیدا کنیم، که اون حالتی است که این فعل سابق معد است برای وجود آن و اون حالت میماند تا زمان شرط متأخر و در حقیقت او مقتضی ملاک است. در شرط متقدم هم ما همین را میگوییم. شرط متقدم ایجاد میکند یک حالتی را، یا در علت یا در معلول، که یعنی در یا حالتی را در فاعل ایجاد می کند یا حالتی را در اون چیزی که می خواهد متأثر بشود از این فاعل، که این حالت می ماند. شرط متقدم نابود می شود ولی این حالت می ماند تا زمان صدور فعل از این فاعل. صدور فعل از این فاعل در کنار اون حالت نتیجه بخش است و معلول موجود می شود. در حقیقت اون حالت شرطه و اون شرط مقارنه، و اینی که نامش رو می داریم شرط متقدم صرفا معد است برای ایجاد اون حالت که شرط مقارن هست، ولذا این بحث هیچ مشکلی نخواهد داشت. ما در تکالیف مولا باید بینیم مولا به چه چیزی امر کرده است. کار نداریم که محصل غرض مولا چیست. مولا ممکن است امر بکند به این شرط متقدم، ما مسئولیم در رابطه با آن. ولو این شرط متقدم از باب اینکه معد است برای اون حالت که در حقیقت او شرط مقارن است با صدور فعل، او ملاک مولا را تحصیل می کند، اما مولا در رابطه با اون حالت ما را مسئول و متأهل نکرده. ما را در رابطه با این شرط متقدم و اون فعل فعل متأخر مسئول کرده است و ما بیش از این مسئولیتی نداریم. اگر شک بکنیم در این شرط متقدم مردد باشد بین اقل و اکثر، می توانیم براءت جاری کنیم. از این بحث بگذاریم. بحث دیگر راجع به تقسیمات واجب هست. اولین تقسیم واجب، تقسیم واجب هست به واجب مشروط و واجب مطلق. تقسیم دیگر، تقسیم واجب هست به واجب منجز و واجب معلق، که این دو تقسیم بسیار با هم مرتبطند و فهم یکی نیاز به فهم دیگری دارد. ما ابتدا تقسیم واجب را به واجب مطلق و مشروط دنبال کنیم. قطعا مشروط بودن وجوب یا مطلق بودن وجوب نسبی است، و الا تمام واجب ها مشروط به شرایط عامه هستن. ما هیچ واجب مطلقی نداریم. بالاخره لااقل این است که مشروط به بلوغ و عقل هست، واجب ما میشود مشروط. اما این که میگوین واجب یا مطلق است یا مشروط نسبی است. مثلا نماز نسبت به استطاعت یعنی وجدان زاد و راهل برای حج مطلق است، ولی حج نسبت به وجدان زاد و راهله مشروط است. حج هم نسبت به زوال شمس مطلق است، ولی نماز نسبت به زوال شمس وجوبش مشروط است. خب تفسیر معروف برای واجب مشروط اینه، میگن واجب مشروط واجبی است که وجوبش بعد از تحقق شرط می آید. یعنی مولا اگر بگوید انجا اکز زیدون فاکرمها، الان وجوب اکرام زید نیامده است، پس از آمدن زید اون وقت وجوب اکرام او فعلی می شود و موجود می شود. و لذا بحث کردند که آیا جائز است مکلف با این که می داند زید فردا خواهد آمد، اما تعجیز بکند خودش را از اکرام زید، مقدمات مفوته را، یعنی اون مقدماتی را که اگر الان تحصیل نکند فردا نمی تواند اکرام کند زید را، آیا مقدمات مفوته را باید تحصیل کند یا نه؟ بزرگانی مثل مرحوم آی خویی، مرحوم آی صدر، مرحوم استاد آی سیستانی فرمودن که هیچ الزامی نیست که مکلف مقدمات مفوته را تحصیل کند قبل از فعلیت وجود. چرا؟ برای که الان که وجوبی نیست، چه لزومی دارد من الان مقدمات اکرام زید را فراهم کنم؟ وجوبی از مولا متوجه من نیست. خطاب آمده است، اما خطاب متضمن این است که بعد از مجیء زید وجوب اکرام او می آید، هنوز که نیامده است. بعد از مجیء زید که وجوب اکرام او میخواهد فعلی بشود، من قادر بر اکرام او نیستم. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، هم مقید لفظی منفصل است و هم خود خطاب تکلیف مقید لبی متصل دارد که شامل عاجز نمیشود. حال مقید لبی متصلش لغویت خطاب عاجز است که مرحوم آقای خویی و استاد می فرمایند، یا انصراف خطاب بعث است به این که متعلقش امر مقدور باشد، امری باشد که امکان انبعاث به او هست، که نظر مرحوم نائینی، مرحوم آقای صدر و آقای سیستانی هست. به هر حال بعد از این که زید آمد، من قادر بر اکرام او نیستم. و دیگر وقتی خطاب امر قبل از مجیء زید منتفی بود، بعد از مجیء زیدم به خاطر عجز منتفی است، خشم نمی کنین که ملاک ملزمی در اکرام زید در این حال بوده است و ما آن را تفرید کردیم. کاشف از ملاک اطلاق خطاب امر است و فرض این است که قبل از مجیء زید که خطاب امر فعلی نبود، بعد از مجیء زیدم به خاطر عجز خطاب امر فعلی نشد. از کجا ما بدانیم قدرت شرط استیفاء ملاک است؟ وقتی که خطاب امر شامل عاجز نمی شود، کاشف از ملاک خطاب امر است. نظر این بزرگان اینه، میگن دیگه ما کاشفی نداریم از ملاک ملزم بعد بگویند چرا این ملاک ملزم را تفرید کرده اید. و لذا این بزرگان نظرشون اینه شب بخواب ولو میدونی نماز صبح بیدار نمیشی، البته به شرط این که منجر به استخفاف نماز نشه. حالا گاهی خسته ای موبایلت رو هم تنظیم نکن، میدونی هم بیدار نمیشی تا ساعت 8 صبح، اشکال نداره. به هر حال اطلاق خطاب امر، اطلاق خطاب امر نمیتواند کشف بکند از این که شما مقدمات مفوته را که تحصیل نکردید و بعد زمان تحقق شرط که مجیء زید است عاجز بودید از اکرام او، اطلاق خطاب امر کشف نمیکند از فعلیت ملاک ملزم. بله گاهی قرینه خاصه است، قرینه عرفیه است، لغویت خطاب است، دلالت اقتضاء خطاب و خواهد سونن للخطاب عن اللغویه بحث دیگری است. حالا دیگه این قید رو دیگه این زدن که گفتن به حدی نرسد که عرفن بگن استخفاف به صلات ولا تنال شفاعتنا مستخف، ولا تنال شفاعتنا مستخفن به صلات. و هم عرض می شود خدمتتون که خب تشبیه کردن واجب مشروط را به واجب به وصیت. بودن ببینید موسی میگه هازل مال لزیدن بعد وفاتی، خب ملکیت زید کی محقق میشه؟ بعد از وفات. الان انشاء شده ملکیت زید مشروطن بالوفات، خب تا وفات پیدا نکنه موسی زید مالک نمیشه. البته این رو عرض کنم همه اینطور نیست که بگویند مقدمات مفوته در واجب مشمول لازم و تحصیل نیست. برخی مثل امام معتقدند که عند العقلاء منجد است بر مکلف تحصیل مقدمات مفوته. عقلاء میگویند وجوب ولو بعدن می آید، اما اگر از الان تحصیل مقدمات نکنی عاجز میشوی از انجام واجب در وقت خودش، شما مستحق عقاب هستی، که این بحثی است که باید بعداً بکنیم. مرحوم شیخ انصاری در مطارح الانظار نسبت بهشون داده شده که فرمودن من واجب مشروط را به واجب معلق برمیگردانم. واجب مشروط با تفسیر مشهور را قبول ندارم. البته با مراجعه به مطارح الانظار میبینیم که ایشان تقسیم میکنه واجب مشروط را به دو قسم. میگه یک وقت اون شرط عنوان منطبق بر مکلفه، یک وقت عنوان منطبق بر مکلف نیست. این استطعت فحجه این عنوان منطبق بر مکلفه، یعنی المستطیع یحج، مولا اراده دارد صدور حج را از مستطیع. تا شما مستطیع نشدید مصداق این مکلف نیستید. خطاب تکلیف متوجه شما نمی شود چون شما مصداق المستطیع حج نیستید. یا از زوج ینفق علی زوجته، شما اگر الان که ازدواج نکردید پول پس انداز نکنید، بعد از ازدواج به خاطر تورم نمی توانید انفاق واجب بر زوجه بکنید. نمی توانیم بگوییم الان خطاب وجوب انفاق بر زوجه متوجه شماست، شما هنوز زوج نیستید. عنوان مکلف از زوج است، از زوج ينفق علی زوجته. تا شما ازدواج نکنید که مصداق زوج نمیشوید. این میشود واجب مشروطی که شرطش عنوانی است که بر مکلف منطبق است. تا من داخل در این عنوان نشوم تکلیف متوجه من نمیشود. اینجا تفسیر مشهور را به این نحو پذیرفتم. حال آیا تحصیل مقدمات مفوته لازم است عقلا یا لازم نیست؟ طبعا باید دلیل عقلایی بیاوریم یا دلیل عقلی بیاوریم. از باب قبح تفویت ملاک ملزم بگوییم باید از قبل مقدمات را فراهم کنید. شما که میبینید اگر ازدواج کنید نمیتوانید نفقه زوجه را بدهید، یا اول بروید کار کنید واجد نفقه زوجه بشید، یا از خیر ازدواج بگذرید. ولی این دلیل خاص میخواد، یا باید دلیل عقلایی داشته باشی یا دلیل عقلی. اما قسم دوم واجب مشروط این است که اون شرط عنوان مکلف نیست. مولا به عبدش میگوید انجا اک زیدون فاکرم، عنوان عبد این است که این عبد مولاست. انجا اک زیدون که عنوانی که منطبق بر این عبد بشود نیست. اینجا خطاب متوجه این عبد فعلی است. اینجا بازگشت انجا اک زیدون فکرمو به واجب معلق است. واجب معلق چیست؟ واجب معلق این است که از زمان صدور خطاب وجوب فعلی است ولو واجب استقبالی باشد. یعنی از زمانی که عنوان مکلف محقق است، حالا عنوان مکلف عنوان شخصی است، به عبدش میگوید عبدی انجا که زیدون فاکرمو، خب این عنوان عبد الان بر اون منطبق است. یا المستتی یجب علیه الحج فی شهر ذی الحجه، خب تا عنوان مستتی بر شما منطبق شد وجوب حج فعلی می شود ولو واجب حج در موسم ذی الحجه است. او می شود ظرف امتثال واجب. مرحوم شیخ دو دلیل آورده بر این مدعای خودش. دلیل اول اخص از مدعاست، در جایی که مفاد جزا صیغه امر باشه که وجوب را به معنای حرفی بیان کنه. خب ایشون فرموده مثل انجا اک زیدون فاکرم هم، اکرم هم مدلولش وجوب هست به معنای حرفی. معنای حرفی جزئی است، جزئی قابل تغییر نیست، جزئی کلی نیست که قابل تغییر باشه، کلی قابل تغییر است. چون تغییر یعنی تزییق، تزییق در جزئی معنا ندارد. زید زیدون العالم، این العالم که زید را تزییق نمی کند چون زید مزیق است. الانسان العالم، اون العالم انسان را تغییر می کند چون انسان معنای کلی است. پس انجا اک زیدون نمی تواند قید وجوبی باشد که مدلول اکرمه است. پس باید قید ماده باشد، یعنی یجب و اکرام و زیدن علا تقدیر مجیعه، واجب است چه چیزی؟ اکرام زید علا تقدیر مجیعه. علا تقدیر مجیعه می شود قید ماده، قید اکرام. البته این اشکال خاص از مدعاست. اگه مولا بگه اینجا که زیدون فیجب علیک اکرامو، دیگه این بیان نمی آید. بیان دوم نه بیان عقلی است، نه بیان لفظی که مختص صیغه امر است. بیان دوم بیان قوی است. مرحوم شیخ انصاری فرموده است که انسان عاقل وقتی ملتفت می شود به یک فعلی، تارتن اصلا این فعل را طلب نمی کند هیچ، اما اگر آمد این فعل را طلب کرد، یا به طور مطلق آن را طلب می کند یا به طور مقید آن را طلب می کند. اگر فعل را به طور مقید طلب کرد، الان در نفسش اراده منقدح می شود، یا به تعبیر دیگر شوق اکید منقدح می شود به اون فعل مؤکد، به اون فعل مقید. حالا اون فعل مقید گاهی قیدش تحت طلب میره، مثل سلم الوضوء، الان مولا اراده میکنه شما نماز با وضوء بخونید، این وضوء تحت طلب میره، تارتن قیدش تحت طلب نمیره، وجود اتفاقی آن قید است. مثل این که مولا میگه اکرم زیدن اندمجیه، مولا وقتی میبینه اکرام زید اندمجیه مصلحت دارد و نسبت به آن مولا شوق پیدا میکنه، اراده پیدا میکنه، خب معنا نداره بگیم که فعلا مولا نسبت به این اکرام زید هیچ شوقی ندارد، هیچ اراده ای ندارد، میگذارد زید بیاید، اون وقت اراده در نفس مولا منقدح میشود نسبت به اکرام او. این غیر از این که خلاف وجدانه، چه بسا مولا در هنگام مجیء زید اصلا ملتفت نمیشه به مجیء او. ولذا همون موقعی که مولا متصدی خطاب میشه میگه عبدی انجا اک زیدان فاکرمو، یا اکرم زیدن اندمجیه، مولا شوق اکید دارد به این اکرام زید، اراده دارد اکرام زید را، ولیکن اکرام زید علا تقدیر مجیئه را، نه اکرام زید مطلق را، اکرام زید علا تقدیر مجیئه مورد شوق و اراده مولاست. و به نحوی هم هست که مجیء زید تحت طلب نیست، مولا نمیگوید که باید کاری بکنی که زید بیاید تا او را اکرام کنی، مثل سلم الطهور نیست. اگر آمد، الان مولا میخواهد از این عبد اکرام زید را علا تقدیر مجیئه، اما به نحوی نیست که مجیئ زید را هم طلب کند. مولا از عبدش میخواهد شرب ما را علا تقدیر العطش، شرب دوا را علا تقدیر المرض. ولذا این عبد داره میره سفر، حالا پسر مولا رو بگید که مولا دلسوز داره، مولا این پدر، مولا پدر دلسوز به فرزندش میگه اذا مرض تفشرب دواهن، یادش میره این پسر سفر که میخواد بره، و معمولا هم در سفر دچار سردرد میشه، در ماشین دچار تهوع میشه، یادش میره قرص برداره. پدر و این مولای دلسوز میگه چرا قرصا رو بر نمیداری؟ یکی نیست به مولا بگه مولا تو که الان بی تفاوتی، بعد از این که این پسرت بیمار شد اون وقت اراده میکنی که او شرب دوا بکند. مولا اگر این حرفو بشنوه میگه حرفا چیه، من همین الان اهتمام دارم و میخواهم که او این فرزندم شرب دوا کند، الا تقدیر من است. و لذا این بازگشتش میشه به واجب معلق اشکال، اشکال بسیار قوی. و لذا بزرگانی مثل مرحوم آلخویی گفتن اگر روح وجوب اینی باشه که مرحوم شیخ میگه، فرمایش مرحوم شیخ بلا جوابه. اگر روح وجوب شوق مولا به فعل و اراده مولا به فعل عبد باشه، باید مسلک شیخ رو بپذیریم. تأمل بفرمایید ببینیم این فرمایشات درسته یا نه، انشاءالله فردا.